الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر اروانا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما بحث اخلاقی امروز، حدیث سوم از باب 152 از احکام العشره وسائل جلد هشتم. حدیث این است که حادث ابن مغیره از امام صادق علیه السلام این گونه نقل می کند: المسلم اخو المسلم هو عینه و مرآته و دلیله، لا یخونه ولا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابه. در اینجا امام علیه السلام به عنوان یکی از مشکلات غیبت یه حدیث جامعی بیان فرموده. خلاصش این است که هر مسلمانی برادر مسلمانه، اما فقط برادر اسمی نیست، بلکه سه وظیفه مثبت داره در باره او انجام بده و پنج کارم هست که در باره او نباید انجام بدهد. اخوت، سابقا هم شاید اشاره کردم خدمت آیون، نزدیکترین رابطه عاطفی میان دو انسان بر اساس مساوات بین پدر و مادر با فرزند رابطه عاطفی قوی هست، اما یکی برتر یکی فروتر. اما دو برادر نزدیکترین رابطه عاطفی با هم دارن بر اساس برابری و مساوات. همه مسلمانان نسبت به یکدیگر این چنین هم برادر، به اصطلاح ما با جان برابر، منتها سه وظیفه در مقابلش داره. وظیفه اول می فرماد هو عینه. چشم انسان راه رو میبینه، چاه رو میبینه، پدگاه رو میبینه، مسیر رو پیدا میکنه. مسلمان نسبت به برادر مسلمانش باید این چنین باشه، راه و چاه بهش نشون بده. فقط برادر مسلمانی ما کاری به کار هم نداریم، ما دخالت در کار هم نه، تو به منظره چشم او باش، راه و چاه رو بهش نشان بده، لبه پرتگاه بود بهش بگو، از مسیر داره منحرف میشه بهش بگو، این او باش. این وظیفه اول. دوم و مرآته. انسان در مرآت عیوبش رو میبینه در مقابل آینه، که دوست آینه باشد چون در نگری. اگر رفیقت عیبی داره نگو به من مربوط نیست، مؤدبانه، خصوصی، به طوری که نه آبروش بریزه، نه وجدانش جریحه دار بشه، نه احساس حقارت کنه، به طور خصوصی آبرومندانه محترمانه عیبشو بهش بگو، مرآتش باش. برادرم اما کار با کار هم نداریم، سر بی درد و دستمال نمی بندن، من اونو در یه قبر نمی زنن. این حرفا از اسلام بیگانه است. و دلیله راهنماش هم باش. سابقا معمول این بوده است کاروانی که حرکت میکرده جاده ها مثل حالا مشخص نبوده، از بیابان رد میشدن، در بیابانم جاده ها مشخص نبود، اگرم یه وقت مشخص میشد یه باد میامد شنها رو میپاشید توی جاده، جاده محو میشد. و لذای دلیل راه برمیداشتن همراه خودشون، کسی که میدانید کوه این طرف جاده است، در اون طرف جاده است، جاده از وسط اینجا رد میشه، به قرینه اوضاع جغرافیای محل جاده رو میدانست کجاست. دلیل راه بود در راه‌های پرخطر و پرپیچ و خم. مسلمان نسبت به مسلمان باید دلیل راه باشه. اگر میدانی راه از کدام است بهش نشان بده. یه وقت راهش میکنی اون بیراهی میره، آخر اون با خبر میشه کار از کار گذشته. پس هم چشم او باشو، هم آینه او باشو، هم دلیل راه او و هادی راه او باش. این سه وظیفه است که مؤمن در مقابل مؤمن باید انجام بده. و اما اون پنجتایی که باید پریز کنه، لا یخونه، خیانت در باره او نکنه، طوری باشد که واقعا بهش اعتماد بتونه بکنه، زن و بچهش بتونه به او بسپاره مسافرت کنه، اموالش رو به او بسپاره مسافرت کنه، خیانت نکنه، امین باشه. ولا یخدعه، دوم این که فریبش هم نده. بسیار میشن برادر با برادره، اما منافعش که اقتضا میکنه برادرش رو فریب میده، این نشانه عدم اخوته. ولا یظلمه، ظلمم بهش نمیکنه، حقوقش رو نمیبره، آنچه حق اوست به او میپردازه، برخلاف آنچه امروز دیده می شود غلبه روح مادیگری که اینم از سوغات های غرب سبب شده. وقتی پای مسائل مادی به میان میاد، نه برادر برادر می شناسه نه چیز دیگر، و یه رسم غلطی هم هست هنوز در بین بعضی از اقوام که برادرها وقتی پدر و مادر فوت کنی سهمی برای خواهرها قائل نیستن، میگن خواهر رابطه ای نداره، که این فکر زمان جاهلیته که تمام حق رو به فرزندان مذکر میدادن، فرزندان مؤنث رو محروم میکردن، حتی گاهی میشه محروم میکنه خواهرم رو درواسی میکند و چیزی نمیگه، بعدن ورثه خواهر سر بلند میکنه، باید بدن. میگن ما سهم خواهر رو بردیم و چیزی نگفت، دلیل بر رضای تو نیست. اگر گفت بخشیدم با میل خاطر، بسم الله، ویلا باید ندادی، به خودش به ورثش باید بدی، بنیونش خواهی بود تا قیامت. رسم بسیار غلطی است که متاسفانه هنوز در بعضی از خانواده ها و مناطق هست. چهارم، ولا یکذبه، دروغ بهش نگو، صاف و راست باش، صداقت داشته باش، هم امانت و هم عدالت و هم صداقت، امین باش، عادل باش، صادق باش. ولا یغتابه، غیبتش هم نمی کنی، یعنی در حضورش حفظ می کند او را و در غیابش هم حفظ می کنی، حاضرن و غائبن، حیان و میتن. خب حالا اگر برادران و مسلمان در برابر یکدیگر این 8 نکته رو رعایت کنه. اون 3 قسمت اول جنبه مثبت، 5 قسمت بعد جنبه منفی، اینا رو ملاحظه کنن و دنیا گلستان میشه. اما متاسفانه میبینیم بعضی ها نام مسلمان بر خودشون گذاشتن، اما چه میکنن؟ از جمله این وهابی های سلفی، اخیراً خبری منتشر شده بود که یه مبالغ هنگفت که من عدد و رقمش نمیخوام بگم، مبالغ هنگفتی عربستان سعودی در اخبار آمده، قرار داده است برای کوبیدن شیعیان ایران و عراق و لبنان. این برادری اسلامی. و از نکات مهمه که باید توجه داشته باشید و انشاءالله به گوش دیگران هم برسد این است: یه نفر گفتیم نادان بوده، سفیه بوده، مأمور بوده، هرچی بوده، آمده یه کلمات بدی نسبت به همسران پیغمبر و دیگران گفته. همه علمای اسلام هم تقریبا آمدن محکوم کردن. هنوز جمعی از این وهابی های سلفی دست بر نمی دارن. بقیه شیعان اینطورن، شیعان اونطورن. این دلیل بر سوء نیته. در میان هر قوم ملتی ممکن یه آدم نادانی پیدا بشه که یه سنگ توشا بندازه. وقتی همه میگن این باطله، شما ما دست بر نمی داری، در نمیدونم سایت هاتمون هی دارید بر زدشی، این پیداست یه خبریه، یه مأموریتیه. بنا هست که ایجاد جنگ داخلی در بین مسلمانان بشه، صهیونیست ها و دنیا خواران نفس راحت بکشن. شما دارید برنامه اونا رو عمل میکنید، حواستون هست نیست؟ واقعا مأموریت دارید؟ بازم دارید دنبال میکنید؟ یه چیزی آمده، فرض کنید توی دادگاه حکمم صادر شده، تمام شده و حقوقم رد و بد شده، حالی نفر باز بلند بشه بگه قبول ندارم. اینا دلیل بر سوء نیت. دنبال نکنید این قضیه رو، به فکر اونهایی باشید که دارن قرآن رو آتش میزنن، پیغمبر اسلام رو توهین میکنن، قبله اول مسلمانان از چون گرفتن، صاحبان خانه رو دارن بیرون میکنن، به فکر اونا باشی. یه نفر یه چیز که دارین بهانش بکنن و دیگه هم دست بر ندارن، هی بگن شیعه همینی، همین یه نفر شیعه هست، این همه علما نه. من دیدم باهم دنبال میکنن و شنیدم در شبکه های ماهواره ای و در سایت ها، هی ول نمیکنن، ما به همه دنیا اعلام میکنیم اینها غرض دارن، سوء نیت دارن، هدفشون ایجاد اختلاف بین مسلمان هاست، و الا با این حسن نیتی که علمای اسلام نشان دادن و محکوم کردن، دیگه تعقیب کردن و دنبال کردن این مسئله یعنی چی؟ این از معنی اخوت اسلامی. امیدوارم خداوند به همه ما عقل و فهم و شعور کافی بده، دشمنانمون رو بشناسیم و دوستانمون رو بشناسیم، بدانیم دوستانمون هایی هستن که در جنوب لبنان آمدن ابهت اسرائیل رو در هم شکستن، اسرائیل غاصب، اینا دوستان ما هستن. دشمنان ما اونا هستن که قبله اول مسلمانان رو گرفتن، جمعی از مسلمانان غزه رو سالهاست محاصره کردن. دوست شناس باش، دشمن شناس باش. برگردم به بحث فقهی که داشتیم. اللهم صل على محمد آل محمد. اگر قابل هدایتم خدا هدایتشون کنه، اگر قابل نیستن همون که گفتی نابود بشن انشاءالله. و اما بحث فقهیمون فرع دوم از مسئله ششمه. عبارت امام قدس سره رو میخوانم در تحریر الوسیله فرع دوم مسئله ششم. و کزل حال یعنی همون چیزی که درباره مغما علی گفتیم اینجا هم میاد. و کزل حال لوکان ترکهو لنسیان یو ترکهو لنسیان، فرق نمی کنی. همچنین همون حکمی که درباره مغما علی گفتیم درباره ناسی او جهل بالحکم اول موضوع، یا جاهل به حکم یا موضوع بوده. جاهل به حکم احرام این است نمیدانست از احرام، ببخشید میقات، جاهل به حکم میقات نمیدانست که وقتی به میقات میرسی باید محرم بشی. جاهل به چی؟ حکم. جاهل به موضوع مثل چیه؟ میقات نمیدانست، رسید مسجد شجره نمیدانست، آدرس رو نمیدانست، جوفه رسید نمیدانست، رد شد. حالا این جهل به حکم موضوع که در عبارت امام هست و ظاهرا متخذ است از عروه، عروه هم از جواهر، آیا این فقط مال جاهله یا ناسی هم نسیان و حکم موضوع هر دو درش تصور میشه؟ بله در ناسی هم میشه، فراموش کرده از میقات باید محرم بشه، یا آدرس رو فراموش کرده میدانست اما فراموش کرد. پس این قید بالحکم او بالموضوع هم به جاهل میتونه بخوره هم به ناسی. میگن کزل حال، همین امام چیز دیگری در باره این فرع دوم نفرمود. این کزا غافل از حکم و موضوع، این هم مصداق شبیه جاهل یا ناسله، فرق نمی کنه. و اما این کزا خودش اون پنج نکته ای را که قبلا در باره مغما علی گفتیم اینها رو شامل میشه. اولا گفتیم باید به میقات برگرده اگر میتونه، مغما علی برگرده به میقات اگر میتونه. این اولین چیزی که در باره مغما علی گفتیم. دومش این بود اگر نمیتونه برگرده به میقات هرچی میتونه عقب برگرده، احتیاط کردیم من باب احتیاط، هرچی میتونه عقب برگرده. سوم این بود اگر داخل حرم شده از حرم بیرون بیاد و محرم بشه. بله. و چهارم این بود که در حرم هم اون مقدار که میتونه بیرون آمد عقب نشینی کنه. و اما پنجم این بود اگر نتواند از همون جایی که هست از همون جا محرم میشه، بیرون حرم باشه داخل حرم باشه از هر کجا هست از همونجا محرم بشه. ما میخوام اینها رو که در باره مغما علی گفتیم در باره ناسی و جاهل هم بگیم. و من عرض کردم اگر ناسی و جاهل جلوتر میگفتیم بهتر بود، چون مدارک و منابع بیشتری ناسی و جاهل داره. حالا میخونیم مغما علی را عطف اون میکردیم، نه اینکه ناسی را عطف اون بکنیم. بهرحال و اما از نظر اقوال برگشتن به میقات اندل امکان اجماعیه، نه تنها شیعه، علمای اهل سنت هم میگن اگر میتونه به میقات ناسی جاهل میتونه به میقات برگرده و وقت داره برگرده میقات، وقت داره، تنگنای وقت نیست، برمیگرده به میقات، اونجا محرم میشه. یه مقدار عبارت علما رو میخوانم، کلامی از جواهر، کلامی از تذکره، کلامی از مستند، این دوست کلام کافیه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 در صفحه 129 میفرماید لو ترک الاحرام ناسیان، ایشون ناسی رو میگه که جاهدن بعد عطف به اون میشه، فانه یجب علیه العود الی المیقات، واجب برگرده به میقات. حالا فرضمون اونجایی باشه که صحبت نداره، ما اندل امکان داریم میگیم اندل امکان، فان تعذر، اگر متعذر است برگشتن به میقات وقتنگه، جدده حیث زال العذر، جدده او یعنی جدده چی؟ احرام را، حیث زال العذر، عذرش چی بود؟ نسیان و جهل بود، وقتی نسیان و جهل زائل شد تجدید احرام میکنه، احرامی نداشت که تجدید کنه، تعبیر به جدده دادن. الا ان یکون قد تجاوز الحرم، مگر اینکه از حرم تجاوز کرده باشه، رفته داخل مکه، داخل مکه، فیجب علیه الخروج الی خارجه، بعد از مکه بیرون بیاد، از حرم بیرون بیاد، مل امکان میتونه بیرون از حرم بیاد، بیاد، اما این جاده ها رو بستند و اجازه نمیدند و اینا، و الا احرم من مکانه، همونجا که هست، ولو تو مسجد حرامه، ولو توی به اصطلاح هتلشی، از همونجا نیت میکند و محرم میشه. بعد بلا خلاف، شاهدم اینجاست، بلا خلاف اجده فیه نسن و فتوان، هیچ مخالفی نیست، نصوص هم معارض نداره، فتاوا هم معارض نداره، این ادعای ایشون لا خلاف. مرحوم علامه در تذکره از این روشن‌تر، باز علامه در تذکره در جلد 7 تذکره است، صفحه 302، ایشون می‌فرمایند لو تجاوز المیقات ناسیان او جاهلان، هم نسیان هم جهل، وجب علیه الرجوع الی المیقات، باید برگرده رجوع به میقات کنه، و انشاء الاحرام منه، از همونجا میقات انشاء احرام کنه، مل قدره، اگر توانایی داره، فعلم یتمکن احرم من موضعه، نمیتونه برگرده به میقات، از همونجا محرم میشه. شاهد این جمله است، وقد وافقن العامه، اهل سنت هم همشون موافق ما هستن، الا وجوب رجوع الی المیقات لناسی والجاهل، ناسی و جاهل باید برگرده به میقات. این وافقنا دو چیز ازش استفاده میشه، هم استفاده میشه ما اجماع داریم، وافقنا ما متفقیم، و هم عامه هم با ما موافقن، پس راجع به این مسئله اختلافی از این نظر نیست. بعد انشاء احرام از تجدید احرام دقیق تره. مرحوم مستندم یه عبارت کوتاهی من ازش نوشتم، شرح زیادی داره اما عبارت کوتاهش اینه که در جلد 11 مستند مرحوم نواقی رضوان خدا بر او باد در صفحه 196 آورده، میگه لولم یحرم من المیقات لمانع، این مانع اون اغماه، او سهر او جهل بالحکم اول وقت، یعنی میخواد همه رو با هم گفته. جلد هفتم، جلد 11 وش مستنن، جلد 11 یا مانعی داره مثل اغما، یا سهر، یا جهل بالحکم، یا جهل به میقاته، یجب الرجوع و الاحرام منه مع الامکان، میتونه برگرده بلا خلاف فیه بین العلماء. بین العلماء که میگه ظاهرش شیعه و اهل سنت و همه رو شامل میشه، کما عن المنتهى. خب اینجا من یه نکته قبل از آنی که هم سراغ ادله عنوان مسئله رو گفتم و نکات مربوط به مسئله عنوان شد، اقوالم دانستیم، میریم سراغ ادله. اما یه نکته قبل از آنی که سراغ ادله بریم باید عرض کنیم، این قبیل مشکلات نسیان و جهل و امثال اینها معمولا برای کسانی پیدا میشه تنهایی بلند میشن میرن برای زیارت خانه خدا، مخصوصا اونایی که دفعه اولشونه. در زیارت خانه خدا هیچ کس مصلحت نیست جدای از کاروان بره، مشکلات مختلف شرعی و عرفی پیدا میشه. حتی عالم مجتهد جامع شرایطی هم باشه دفعه اولش جدا رفتنش اشتباهه، از همین مشکلات پیش میاد، یا نسیانه یا جهله یا به موضوع یا غفلت، اینا مشکل. ولی اینایی که با کاروان هستن، مخصوصا کاروان هایی که روحانی داره، مخصوصا اونایی که جلسات تعلیماتی روحانی رو شرکت میکنن، بعضی ها باد در مغزشون افتاده میگن نه ما دیگه بریم جلسات به چی شرکت کنیم، لازم شرکت کنن، لازم از روحانی مسائل رو بشنون و لازم روحانیون کاروان هم مسلط باشن. به هر حال این مشکلات فعلا برای غالب حجاج پیدا نمیشه، نادرن پیدا میشه. چرا؟ به علت که جمعی و گروهی میرون دنبال کار هستن. و اما بریم سراغ ادله. اولین دلیلی که ما داریم روایات مواقیت، روایات مواقیت که میگفت جعل لأهل العراق فلان میقات لأهل المدینه فلان میقات لأهل اليمن فلان میقات، خب جعل معنیش این است همه باید از میقات مورد میشن، اشتباه کردی اومدی برگرد. اطلاق روایات میگیره، خطا کردی برگرد، جاهل بودی برگرد، مغمعلی بودی زاد المانه برگرد. این دلیل اول ماست. و اما دلیل دوم ما روایات خاصه است که عمدتاً در باب 14 از ابواب مواقیت صاحب وسائل اینا رو جمع کرده، 10 روایت. یکی از این 10 روایت که روایت 9 این باب باشه خیلی به ما نداره، ولی 10 روایت دیگر مربوط به بحث ماست، 9 روایت دیگر. و اونها رو ما 4 گروه تقسیم کردیم، گروه اول روایاتی است که میگه اگر جاهل بود و ناسی بود و اینا یحرم من مکانه، هر کجا یادش اومد از همونجا یحرم من مکانه. این طایفه اولاست که حدیث یک و حدیث ده این باب یحرم من مکانه داره، میخونیم. گروه دوم اوناییست که میگه داخل حرم شده، در داخل حرم هم میگه یحرم مکانه، نمیگه برگرده به پیرو، داخل حرم شده بازم میگه از همون جا محرم بشه. اینم حدیث 5 و 6 و 7 این باب 14 از ابواب مواقیت میخونیم انشاءالله. گروه سوم اونهاییست که میگه داخل حرم شده، برو بیرون حرم محرم شو. داخل حرم شده ناسیان جاهلن، برو بیرون حرم محرم شو. این گروه سومه که حدیث 2 و 3 و 4 تا اینجا شده 8 حدیث. گروه چهارم میگه در عرفات به یادش آمد، عرفات میفرمان از همونجا محرم بشو. اینم یه حدیث بیشتر نیست، صحیح هم هست، حدیث 8. ما همه این 4 گروه که میخونیم هم به درد فرع دوم میخوره، هم فرع سوم، هم فرع چهارم، همه رو باید تو این احادیث انشاءالله حل و فصل کنیم. انشاءالله بقیه برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.